بسم الله الرحمن الرحیم. نادره پنجمی که مطرح میشه درباره اقسام فاعله و بیان این که چه نوع از این اقسام، کدام یکی از این اقسام مناسب واجب تعالی است. در این نادره پس دو مطلب هست، یکی بحث اقسام فاعل و دوم این بحث که از بین این اقسام کدام یک لایق شأن واجب تعالی. سلام علیکم. اقسام فاعل رو از رو میخونم و هر یک رو توضیح میدم مختصرن. البته بیش از اینم ظاهرا احتیاج به بیان نداره، چون فکر میکنم این اقسام رو همه جا خونده باشید. ان الفاعل خامسها ان الفاعل اما بالتبع و اما بالغصر. فاعل بالتبع موجودی است که کار رو بدون اراده و علم انجام میده، منتها کار ملائم طبعشه، مثل سنگی که از بالا به پایین فرود میاد، بدون اراده پایین میاد، بدون علم پایین میاد، اما مطابق موافق طبعشه. یا مثل این که نفس قاضی ما یا قوای نباتی ما کار خودشون رو دارن انجام میدن، کارشون بلا علمن و بلا ارادتن انجام میگیره منتها مطابق طبعشون. و اما بالقصر، فاعل بالقصر فاعلیست که بدون علم و اراده انجام کارشو انجام میده، مثل همون فاعل به طبع، منتها تفاوت اینه که در فاعل به طبع کار ملائم طبع بود و در فاعل بالقصر کار ملائم نیست، مثل سنگی که به سمت بالا پرتاب میشه که قاصر او رو به سمت بالا پرتاب میکنه، کار مطابق میل و ملائم طبع خود سنگ نیست. و مثل همون قوای نباتیه که عرض کردم، مثلا قوه قاضیه در وقتی که گرفتار انحراف و مرض شده باشه کار انجام میده، منتها کار قاصرانه که اون مرض بر او حاکم شده و او را قصر میکنه و انجام کاری. و اما به تسخیر، در فاعل به تسخیر شرط نمیشه که اراده و علم داشته باشه یا نداشته باشه، چه داشته باشه چه نداشته باشه، اگر تحت اشراف فاعل عالی تر کار کنه میشه فاعل به تسخیر. بنابراین قوای ما تماما فاعل به تسخیر است، زیرا تحت اشراف امر بالاتر و فاعل بالاتر یعنی نفس کار میکنه. سلام علیکم. همچنین تمام آدم فاعل به تسخیر است. سلام علیکم. چون عاقلش و غیر عاقلش، مریدش و غیر مریدش تحت اشراف واجب تعالی کار میکنه که همه میشن فاعل به تسخیر. پس فاعل به تسخیر فاعلی شد که کار رو تحت اشراف فاعل بالاتر انجام میده، حالا چه خودش عاقل و مرید باشه و چه خالی از عقل و اراده. و اما بالجبر، فاعل بالجبر فاعلی است که با اراده و علم کار انجام میده، منتها کارش ملائم طبعش و ملائم ارادش نیست، یعنی کار بر او تحمیل شده. اما فاعل حتما باید فاعل بالاراده باشه، اگر فاعل بالاراده نباشه فاعل بالقصر نامیده میشه، اگر فاعل بالاراده باشه فاعل بالجبر نامیده میشه. در هر صورت اگر فاعلی او را به کاری واداشتش که ملائم طبعش نبود یا اینکه ملائم ارادش نبود بهش میگیم فاعل بالقصر، در جایی که ملائم طبع نباشه، و فاعل بالجبر در جایی که ملائم اراده نباشه، که در هر دوی عامل بالاتری اکراه میکنه، وادار میکنه. و اما بالقصد، فاعل بالقصد فاعلی است که با علم و اراده کار میکنه، منتها داعی زائد میخواد، یعنی باید یه مصلحتی رو در نظر بگیره، یه فایده ای رو، یه ضرری رو، یه چیزی بالاخره در خارج از فعل خودش در نظر بگیره و اون فعل با اون امر خارجی ارادش رو تحریک بکنه و او قصد کنه کار انجام بده. فاعل بالقصد مثل ماها در کارهای عادی خودمون قصد میکنیم، میبینیم فایده داره فعلش رو قصد میکنیم، میبینیم ضرر داره ترکش رو قصد میکنیم، میشه فاعل بالقصد. بنابر قول متکلمین واجب تعالی هم فاعل بالقصد، چنانچه بعدا توضیح میدیم. اونا معتقدن که واجب تعالی دایی رو، حالا دایی هر چی بوده، مصلحت خلقت عالم در این زمان بوده، چی بوده، هر چی بوده، بالاخره خدا دایی رو در نظر گرفته و طبق اون دایی عالم رو خلق کرده. پس خدا قصد کرده و عالم رو خلق کرده، قصدم در اون نبوده ابتدا، لذا از ازل عالم رو نیافریده، بلکه در لایزال و در این وسط عالم آفریده شده، به خاطر اینکه او قصد نداشته از در ازل و بعدا قصد کرده. و تا علت تام حاصل نشه معلول صادر نمیشه. علت تام واجب تعالی نبوده، واجب به علاوه قصد بوده. درسته که واجب تعالی در ازل بوده، ولی در ازل علت تام موجود نبوده. در لایزال این در این وسط ها واجب تعالی با قصد زمینه شده، دوتایی شدن علت تامه و عالم صادر شد. و این ما به رضا، فاعل به رضا فاعلی است که با علم و اراده کار میکنه و علمش به اشیا، به اون چی که ازش صادر میشه، علمش به اون فعلی که ازش صادر میشه علم تفصیلی است، یعنی علم به خود همون چیز داره، نه علم به ذاتش داشته باشه، از طریق ذاتش علم داشته باشه، نه علم به خود همون معلولش داره، و علم به معلولش عین خود معلولشه. پس چند تا قید داشتیم برای فاعل به رضا، یکی این که با علم و اراده کار میکنه، یکی این که علمش تفصیلی است، یعنی علم به خود همون معلومه، یکم این که علمش به اون معلوم عین وجود خارجی همون معلومه، مثل صور خیالیهی که ما ترسیم میکنیم در قوه متخیلمون. ما فاعل این صوریم، با علم این کار رو انجام میدیم، علم به همین صور هم داریم، علم به این صور یعنی وجود همین صور در ما، اینطور نیست که ما از طریق صورت دیگری به این صور عالم بشیم. همین صور وقتی در ذهن ما موجود میشن، هم موجودن هم معلومن، همون وجودشون علمشونه، وجودی که اونها پیش ما دارن علم ما به اونهاست، ما به خودمون عالمیم، نه اینکه به خودمون عالم باشیم از طریق خودمون به اون عالم باشیم، نه مستقیما به خودمون صورت عالمیم. پس علم ما به مفاعیل، به افاعیل خودمون، به اینجور افاعیل میشه علم تفصیلی که علم به خودشونه و عین وجود خارجی همون اشیا، این میشه ما میشیم فاعل به رضا. بنابر نظر اشراق واجب تعالی هم نسبت به عالم فاعل به رضاست، یعنی علم تفصیلی به همین موجودات خارجی داره، به همین موجوداتی که ازش صادر میشن داره، و علمش به این موجودات عین وجود خارجی همین موجوداته. آخه اشراق برای واجب تعالی علم سابقی قائل نیست، میگه علم خدا به موجودات همین وجود خارجی موجوداته، این موجودات تماماً به تعبیر خودشون دفتر علم حق تعالی هستن، یعنی مثل کتابیست که جلوش گشوده شده باشه و او تمام اینها رو داره میبینه، همین خطا موجودند، همینا معلومن. علم قبل ایجاد رو همینجوری توجیه میکنن، منتها بعد برشون اشکال میشه که این نمیتونه علم قبل از ایجاد باشه، این علم بعد از ایجاده، که قبلا هم در اشراق پنجم گفتیم. خب و اما بالعنایه، فاعل بالعنایه فاعلی است که با علم و اراده کار میکنه، علمش هم به معلوم علم تفصیلیه و این علمش هم سابقه بر معلومه، برخلاف فاعل به رضا. در فاعل به رضا علم سابقه بر معلوم نیست، علم همون معلومه، اما در فاعل بالعنایه علم سابقه بر معلومه، یعنی قبل از اینکه معلوم صادر بشه علم به اون معلوم حاصله. و قید بعدی اینه که این علم بالعنایه، این فاعل بالعنایه با علمش اون شیء رو صادر میکنه. پس دای قیود اینطور شد، فاعل بالعنایه فاعلی است که عالم باشه و مرید، علمش هم به خود اون شی تعلق میگیره، این دوتا، و این علمی که به اون شی تعلق میگیره سابقه بر اون شیعه، این سه تا، و این علم سازنده اون شیعه، این چهارتا. مثالی که در ماها میزنن اینه که ما روی شاخه باریکی در بلندی داریم راه میریم، یه دفعه تصور میکنیم که الان میفتیم و میفتیم، این تصور سقوط علم ماست به این سقوط، ما نسبت به این سقوط میشیم فاعل بر عنایه، زیرا که عالم میشیم بهش، قبل از سقوط عالم میشیم و همین علم به سقوط باعث سقوط ما میشه. اگه ما عالم نشده بودیم نمیافتادیم، چون تصور کردیم افتادن رو افتادیم. واجب تعالی بنابر نظر مشا فاعل بر عنایه است، یعنی قبل از، یعنی با علم کل عالم رو خلق میکنه و این علمش سابق بر خلق عالمه، که مشا میگن از طریق صبر مرتسمه. صورت های علمیه در واجب تعالی مرتسم میشن و واجب تعالی به اون اشیای خارجی که هنوز نیومدن از طریق این صورت، از طریق این صبر عالمه. و همین صبر هم منشأ پیدایش موجودات خارجی در عالم هستن. پس تمام قیودی که ما در فاعل بالعنایه داشتیم در اینجا جمع شد، یعنی واجب تعالی فاعل عالم است و مرید و علمش به خود این موجودات تعلق گرفته و سابقه بر این موجوداته و خالق این موجوداته، سازنده این موجوداته، یعنی از علم واجب تعالی این موجودات ساده شدن. پس واجب تعالی نسبت به عالم میشه فاعل بالعنایه. و این ما به تجلی، فاعل به تجلی فاعلیست که با علم و اراده کار میکنه. در فاعل بالقصد و بالرضا و بالعنایه تجلی همه این قید هست که فاعلیست که با علم و اراده کار میکنه و فاعلیست که به فعل خودش علم سابق داره، اما علم اجمالی، تمام قبلی ها علم تفصیلی داشتن، این علم اجمالی داره، یعنی قبلی ها به خود فعلشون عالم بودن. این فاعل به تجلی به فعلش عالم نیست، به نفسش عالمه، به خودش عالمه. و چون خودش منشأ تمام اون کمالاته، به واسطه به اشیا و به فعلش هم عالم میشه. پس علمش مستقیما تعلق گرفته به خودش، و چون خودش منشأ تمام این کمالاته و منشأ تمام این آثاره، قهرن به این آثارم علم پیدا کرده. علم به خودش منشأ شده برای علم به مخلوقات و با همین علم به مخلوقات هم مخلوقات رو ساخته. پس توجه کنید علم تفصیلی به خودش داره، یعنی به خودش واقعا علم تفصیلی داره. این علم تفصیلی به خودش علم اجمالی به معداست، علم اجمالی به معداست. یعنی وقتی به خودش عالمه، چون خودش منشأ تمام این آثاره، پس قهرن به آثار هم عالمه، منتها اجمالاً. این علمی که الان به خودش اجمالاً هست، در این حال وقتی میاد رو معلومات پخش میشه، میشه تفصیلی، به خودش عالمه. این علم به خودش که علم تفصیلی به خودشه، علم اجمالی به معداست، ولی وقتی میاد سمت معدا میشه تفصیلی. اینه میگن کشف اجمالی، علم اجمالی در عین کشف تفصیلی. یعنی علم اجمالیه، نه علم به خودش اجمالیه، علم خودش تفصیلیه. علم به معدا که از طریق خودش اجمالیه، وقتی این علم از خودش میاد سمت معدا میشه تفصیلی، یعنی هم اجمالی هم تفصیلی. اجمالی از این باب که از جانب خودش آمده، یعنی مستقیم به اون اشیاء خارجی تعلق نگرفته، مستقیم به خودش تعلق گرفته و خودش چون آینه اشیاست داره آینه رو نشون میده، پس بل اجمال داره اون اشیاء رو نشون میده، پس بل اجمال داره اشیاء رو نشون میده، ولی در این حال اشیاء همه رو داره نشون میده، همه رو به تفصیل جدا جدا نشون میده. پس علم اجمالی است در عین کشف تفصیل، یعنی هم اجمالی هم تفصیلی. اجمالی چون مستقیم به خودشون تعلق نگرفته، به آینه تعلق گرفته، و تفصیلی چون این اکثر رو تو آینه درست نشون میده، یعنی تمام رو به تفصیل نشون میده. هر فاعل چنینی میشه فاعل به تجلی. ما نفس ما نسبت به افعال صادر از خودش، نه افعال صادر از قواش، این چنینه. یعنی ما نفس اگه به خودمون عالم بشیم، کما هو عالم بشیم، اونطور که هستیم، آثار خودمون رو میشناسیم. اما چجوری میشناسیم؟ ما از طریق خود و علم به خودمون، علم به آثارمون پیدا میکنیم. علم به خودمون علم تفصیلیه، علم به آثارمون میشه علم اجمالی، چون ما آثار رو جدا جدا مستقیم نشناختیم، بلکه به آینه‌ای که نفسمونه که منشأ آثار توجه کردیم. ولی چون در همین آینه این اشیا رو داریم به تفصیل میبینیم، این علم اجمالی در عین کشف تفصیلی است. یعنی ولو علم اجمالی است، ولی تفصیلا همه اشیا داره دیده میشه، همه اشیا موجوده، همه اشیا معلومه. بنابراین حکمت نظر حکمت متعالیه، واجب تعالی نسبت به عالم فاعل به تجلی است، یعنی فاعلی است که با علم و اراده کار میکنه. یک فاعلی است که به خودش عالمه، علمش هم به خودش تفصیلی است. دو این علمی که به خودش داره علم به معاداست، چون نه که خودش منشأ آثاره، منشأ همین آثاره، منشأ این معاداست. پس وقتی به خودش عالم باشه به علیت خودش و به منشأیت خودش و قهرن به آثار خودش هم عالم میشه. اما چون این علم از طریق ذات آمده به آثار تعلق گرفته، چون یه علم اجمالی، چون یک علمه، یک علمه که به ذات تعلق گرفته، بعد میاد روی این معادا پخش میشه، میشه علم تفصیلی. پس علم اجمالی در عین کشف تفصیلی است. واجب تعالی با همین علم تمام مخلوقات رو خلق کرده، که اینم قید آخر. واجب تعالی با همین علم علم تجلیش، همین علمی که علم اجمالی است در این کشف تفصیلی، کل معاده را خلق کرده. پس واجب تعالی نسبت معاده میشه فاعل به تجلی. پخش شدنش به این صورته که شما به آینه توجه میکنید، یعنی علم واحده، علم واحد، علم بسیط، اجمالی. نه اینکه اینم باید توضیح بدم، البته فکر میکنم روشنه. علم اجمالی نه اینکه علم با شک، چنانچه در اصول گفته میشه علم اجمالی یعنی علم پایین، که علمی باشه توأم با شک. این در اصول میگن علم اجمالی یعنی علم توأم با شک. در فلسفه وقتی میگن علم اجمالی یعنی علم مرتبه عالی، یعنی علم بسیط، علمی که یکی است و در عین یکی معلوم های متعدد داره. یعنی احتیاج نداره به این که چند تا باشه، با وحدتش تمام این معلومات رو نشون میده. مثل مثلا ملکه اجتهاد که میگن علم اجمالیه به کل مسائل. وقتی رساله رو میخونیم علم تفصیلی پیدا میکنیم، ولی اون مجتهد با اون ملکهش علم اجمالی داره، یعنی علم بسیطی که در این علم بسیط تمام اون مفصلات و تمام اون مسائل مندرجه. و از همین جهت میگیم در این کشف تفصیلی، چون در همین علم اجمالی که بسیطه تمام اون مفصلات مندرجه. پس این وقتی علم به اون علم داره، یعنی اون ملکه رو داره، که نه اون تفاصیل رو هم داره. پس علمش اجمالی یعنی بسیطه، در این حالی اون همین علم اجمالی کشف تفصیلی داره، یعنی همه اون تفاصیل نشون میده. حتی بعدن پخش میشه برای ما، بعدن پخش میشه. یعنی برای ما که ملکه اجتهاد داریم، در ابتدا ملکه بسیطه میشینی فکر میکنیم، این ملکه بسیطه تشخیص میشه، مسائل ازش تراوش میکنه. اما در واجب تعالی دیگه بعدن و قبلا نداره. همون وقتی که او عالم به ذات خودشه، علم اجمالی یعنی علم واحد بسیط داره به خودش و به معدا. همون وقت هم که به معدا علم اجمالی داره، همون علم هم دوباره تفصیل داره. این تو نیست که بعدن بشینه فکر کنه یکی یکی این تفاصیل از اون علم اجمالیش در بیاره، نه، این تفاصیل پیشش حاضرند با همون یک علم، با همون یک علم اجمالی. پس علم اجمالیه در عین کشف تفصیل. حالا لازم نیست هر دو مثل هم باشن.
از چه را تنظیم کنید جایی که وجود چون در مرتبه قوا حاضره لذاره نموزویده این تفصیلی به این
حاضره، چون علم به آثارش داره، چون نفس اگر خودشو درست بشنسه آثارش هم میشنسه. قهرن وقتی علم به خودش پیدا میکنه، علم به آثارش، حالا آثارش بگید از خودش صادر میشه یا از قواش صادر میشه. من برای روشن شدن گفتم از قواش صادر میشه، بفهمید از خودش صادر میشه، اصلا بحث قوا رو مطرح نکن. اگرچه از قوا صادر میشه، بلال بگید از خودش صادر، برای من مبنای حکمت متعالیه، از خودش با مراتب مختلف صادر میشه، بنابر مبنای منشأ از قوا صادر میشه. علی حال آثار خود نفسه، حالا یا با واسطه یا بی واسطه. نفس وقتی به خودش علم داشته باشه، اگر علم درست داشته باشه، خودشو کامل بشناسه، آثارش هم بشناسه، چون منشأیت لیل آثار داره،
چون در مرتبه قوا هست آثارش هم میشناسه.
بله،
ولی خدا رو میگید در مرتبه وجود ممکن است.
حالا لازم نیست که خودم به این صورت باشه، عرض میکنم تنظیر اینجوری میکنیم، میگیم هر فاعلی اگر به خودش عالم باشه، چون خودش منشأ آثاره، به آثار خودش هم عالمه. کار به قوا دیگه نداریم. در مورد واجب طلب یه قوایی نیست، در مورد ما قوا هست. ما این به طور کلی اینطوری میگیم، هر فاعلی اگر به خودش عالم باشه، به طور کامل عالم باشه، به منشأیتش للآثار و به طلب خود آثار هم عالمه.
به منشأیتش
للآثار، نه به منشأیتش للآثار که عالم باشه، به آثارش هم عالم میشه. اینو بعدا در نادره هفتم خواهیم گفت انشالله. بله؟
نادره هفتم روشن میشه.
بله، نادره هفتم هم این مطلب مطرح میکن. و فاعلیت الاول، اینا رو دیگه توضیح دادم. و فاعلیت الاول سبحانه، یعنی خدا، فاعلیتش به طبع از اندر دهریه. اونایی که دهری اندون خدا رو عالم نمیدونن و میگن خدا همین دهر جاهله، همین دهر که مثلا هیچ اراده و علم و اینها نداره، اونا خدا رو اینچنین میدونن، میگن اون فاعل به طبعه. و فاعل به دائی، یعنی بله، فاعل به دائی است اند بعض المتکلمین، و فاعل به القصد است اند اکثر المتکلمین. این فاعل به دائی و فاعل به القصد تفاوتش در بیان بنده روشن شد. حالا دو مرتبه توضیح میدم. دائی بنابر نظر همه متکلمین منشأ قصده. دائی رو تفسیر میکنن به علم به اصله، علم به اصله. البته این عبارتشون این نیست، من این عبارت یادم نیست، ولی مفادش همینه، علم به اصله. این میشه دائی. بعضی هم میگن با همین علم خدا عالم رو میسازه، بعضی میگن نه، این علم منشأ میشه که قصد کنه و با قصد عالم رو بسازه. پس بعض المتکلمین میگن واجب تعالی فاعل به دائی است، بعضی میگن نه، فاعل است با حاصل دائی که قصده، نه با خود دائی. دائی منشأ قصد میشه و واجب تعالی فاعل به قصد میشه. و فاعلیت واجب تعالی به دائی است انده بعض المتکلمین، و به قصد است انده اکثر المتکلمین. واجب فاعل به رضا انده الاشراقین، توضیح دادم این امر از خارج. فاعل به عنایت انده المشائین، فاعل به تجلی است انده اهل الله، در جمله خود ایشونه. خب حالا اینا درسته یا غلطه؟ ولی کلن و چتون هو به مولی ها، ولی خره هر کدوم اینها هم یه سمتی رفتن، هر کی یه سمتی رفته و مشرف بر همه اینها خود خداست، همه اختیارات دست اوست. خب بسادسا ششمین نادره که ما در اینجا مطرح میکنیم اینه که به ارسطو نسبت دادن که علم واجب تعالی به ما ادا رو از طریق صبر مرتسم حل میکنه. یعنی میگه واجب تعالی به ما ادا قبل از وجود ما ادا علم داره، علمش هم به اینه که صبر اون ما ادا پیشش حاضرن و او هم از طریق همین صبر عالم رو و ما ادا رو آفریده و می آفرینه. پس صور پیش او الگو هستند و به تعبیری دیگه مثال هستند، مثالی که از روی اونها این موجودات ساخته میشن. اینطوری نسبت داده میشه به ارسطو که ایشون معتقد است به صور مرتسمه، یعنی علم به ما ادا رو که قبل از وجود ما ادا هستند عبارت از صور اون ما ادا میدونه که مرتسمه در ذات واجبن و همونها هم منشأ خلق میشن و الگو میشن برای اینکه جهان آفریده بشه، موجودات جهان آفریده بشه. البته مثالی که در اینجا گفته میشه به معنای نمونه است، ولی نمونه‌ای که اصله، همونطور که تعبیر کردیم، یعنی الگو. گاهی از اوقات هم مثلا گفته میشه که عالم مثال مثال عقله، مثال یعنی نمونه پایین. گاهی نمونه رو نمونه پایین میگیرن، یعنی فرض کنید ما مثالیم برای عالم بالا، نمونه این برای عالم بالا، ما هم مثال میگن، اون بالاییار هم مثال میگن. مثال از هر دو طرف گفته میشه، اما یه وقت مثالی هستیم که اونها رو نشون میدیم، ما هم مثالی هستیم که اونها رو نشون میدیم. اونا مثالی هستن که الگوی ما هستن، اونا مثال اصلند، ما مثال فرعیم. منظور از این مثالی که در اینجاها گفته میشه مثال اصله، یعنی صبر مرتسمه مثالن و الگوان برای موجودات پایین، نه نمونه و نشون دهندند. مثالی که ما در اینجا میگیم مثال مشترکه، این توجه داشته باشید. فکر نکنید که در اینجا که ما میگیم صبر مرتسمه مثال موجودات خارجی هن، یعنی مقامشون پایین تره، مقامونا بالاتر از موجود خارجی، چون علم واجب تعالی و بنابر نظر ما علم کمالی واجب تعالی، پس باید مقامشون بالاتر باشه. بنابراین مثالی هستن که اصلن، نه مثالی که نشون دهنده اصل باشن و خودشون اصل نباشن. خب پس نسبت داده میشه به ارسطو که ایشون معتقد است به سوبر متصمه و معتقد است که عالم رو خدا از طریق این سوبر متصمه آفرید. مصنف میفرماد که این نسبت نسبت درستی نیست، چون ما با یکی از کتب ایشون مراجعه میکنیم، تصریحات ایشون رو مطالعه میکنیم، اون خلاف این رو گفته، اصلا تصریح میکنه که خدا عالم رو از روی مثال نیافریده و الگو نداشته، و بعد تصریح دیگه میکنه با فکر نیافریده، با فکر نیافریده یعنی با صور نیافریده، فکر یعنی صورت دیگه، به نظر آقایون فکر منشأ صورته، با فکر نیافریده یعنی اینطوری نیست که فکر کرده باشه صورتی درست شده باشه از طریق صورت عالم آفریده باشه. تصریحاتش تمام نفی میکنه اون نسبتی که بهش دادن. اون کتابی که ما ازش این تصریحات رو در میاریم کتاب اصولوجی است. اصولوجی به زبان ایرانی یعنی معرفت ربوبیه، علم الهیات بالمنال اخص. الهیات بالمنال اخص رو در لسان یونان میگن اصولوجی. این کتاب هم چون در الهیات بالمنال اخص نوشته شده اسم شده اصولوجی. این کتاب رو تا مدتی پیش به ارسطو نسبت میدادند، ولی زمان مطالب این کتاب رو فکر میگنه مطالب ارسطو. بعد ها روشن شدید که این کتاب مال افلوتینه، نه افلاطون، افلوتین که بعد از میلاد بوده. افلاطون 300 خورده سال، نزدیک 400 سال قبل از میلاد بوده، افلوتین بعد از میلاد بوده، حدود 200-300 سال بعد از میلاد بوده. ایشون کتاب اصولوجی رو نوشته. اگر کتاب اصولوجی ها که این تصریحات رو داره مال ارسطو نباشه، پس نسبتش به ارسطو دارن درسته، چون مصنف از روی این کتاب میخواد نسبت به ارسطو رو باطل کنه و ثابت هم شده که این کتاب مال ارسطو نیست، پس نسبتی که به ارسطو دارن درسته. این آنچه که ایشون در اینجا میفرماد که میخواد رفع اتهام کنه از ارسطو درست نیست، این به خاطر اشتباهیست که در اون کتاب پیش آمده، یعنی فکر میکنن که کتاب مال ارسطو در حالی که مال ارسطو نبوده. خب حالا ما کلام ایشون رو میخونیم، حالا ببینیم که چی گفته. ساده سهار ان المشهور ان مذهب الفیلسوف الاول، مذهب الفیلسوف الاول یعنی ارسطو، این است که علمه تعالی به ارتسام صور معلومات است. میگن ارسطو نظرش اینه که علم واجب به ما ادا، علمه تعالی یعنی علم واجب به ما ادا، اون هم قبل از ایجاد. این دو زمینه رو باید اضافه کنید، علم واجب به ما ادا این یک، اون هم قبل از ایجاد این دو، به ارتسام صور. البته قبل از ایجاد و بعد از ایجاد رو فرق نمیذارن، یعنی هم قبل از ایجاد صور متصمه رو علم میدونن، هم بعد از ایجاد صور متصمه رو علم میدونن. مشا بعد از ایجاد علم رو عوض نمیکنه، میگه همون صور متصمه که قبل از ایجاد بود، همون صور متصمه بعد از ایجاد هم هست. علم واجب تعالی به ما ادا قبل از ایجاد و همچنین بعد از ایجاد به ارتسام صور معلومات است. این نسبت رو به فیلسوف اول دادن. ولی هو این مشهور، این شهرت خلاف ما وقع منه، خلاف ما وقع منه تصریح به هیچ اصولوجی ها، خلاف تصریحی است که از ارسطو در کتاب اصولوجی ها صادر شد. قال فی المیمر العاشر من، این کتاب اصولوجی ها به صورت المیمر الاول المیمر الثانی، میمر یعنی فصل، یعنی به صورت فصل، حالا نه که معناش فصل باشه، فصل بعدی که میکنه میمر میگه. حالا من الان تو ذهنم نیست که میمر خود معنی لغویش چیه، علایحال فصل بندیش به این صورته، به جای اینکه بگه الفصل الاول یا الفصل العاشر میگه المیمر الاول و المیمر العاشر. بله لفظ یونانی، احتمالا یونانی، حالا شاید هم یونانی نباشه، ترجمهش کرده کی؟ تعلیقه؟ خب اگر تعلیقه باشه، خب من نگاش میکنم یادم باشه عرض میکنم، من نگاه نکردم تعلیقه رو، الان هم تو ذهنم نیست که میمر به چه معناست. خب اما حرفی که ایشون در میمر دهم داره اینه که خدا اگر اراده کند کاری رو انجام دهد، اینطور نیست که اراده میکند بعد مثالی و صورتی پیشش پدید میاد و بعد از روی اون صورت کار رو انجام میده، اینجوری نیست. مشا اینطور میگم، خدا اراده که کرد صورت پیش میاد و این صورت وسیله خلق موجود خارجی میشه، الگو میشه، مثال میشه. ایشون تصریح میکنه میگه نه، این وضع پیش نمیاد. اراده کردن همان صدور، همان یه صورت نمیخواد، این وسط لازم نیست صورت واسطه بشه. اراده که میکنه همان صورت هم موجود خارجی هم، یعنی دیگه بدون واسطه وجود خارجی صادر میشه. فعمل باری فإنه، یعنی خدا اگر بخواد کاری انجام بده، فإنه اذا اراد فعل شیئن یا فعل شیئن ما، فإنه لا یمثل اولا فی نفسه، مثالی اولا یعنی قبل از خلقت در پیش خودش حاضر نمی کنه، مثالی صورتی در پیش خودش حاضر نمی کنه. ولا یحتذی صنعت، عبارت اصولی عبارت هایی خیلی سختیه، حالا یا اصل عبارت سخت بوده یا ترجمه سنگین بوده، اون دیگه نمیدونم، ولی الهیان عبارت های سنگینیه. این تیجه روشن شد. فإنه لا یمثل اولا، اولا یعنی قبل از خلقت، قبل از خلقت شی در خارج مثالشو فی نفسه حاضر نمی کند، صورتشو فی نفسه حاضر نمی کند، الگو پیش خودش نمیگیره که بعدا خلق رو از رون الگو بیافرینه. ولا یحتذی صنعتا خارجتا من، و کارش رو به هزاء صنعت خارج از خودش قرار نمیده، یعنی نه تنها الگو در نفس خودش ایجاد نمیکنه، بلکه کاری رو هم که در جهان باشه الگو خودش قرار نمیده، چون کاری در جهان نیست خیر از کاری که او میکنه. یعنی اینطور نیست که صنعت دیگری رو الگو خودش قرار بده. ما وقتی میخوام کاری انجام بدیم، صنعت دیگران رو، صنعت خدا رو، صنعت دیگران رو الگو خودمون قرار میدیم. حالا فقط یه ترکیبی میکنیم، حد اکثر کاری که انجام میدیم یه تغییر مختصرم توش میدیم، که اون تغییرم اگر ریشه یابی کنیم باز منشأش رو توی چیزای دیگه دیدیم. پس ما هر کاری که میکنیم به هزاء صنعتی است که در جای دیگه دیدیم، اما خدا اینطوری نیستش از اون صنعت دیگری تقلید کنه، از اون کار دیگران تقلید کنه، چون کاری در جهان خارج نیست ابتداعا که خدا از اون تقلید کنه، همه کارا کار خودشه. پس نه نمونه ای رو در خودش میآفرینه، نه نمونه خارج از خودش رو نمونه کارش قرار میده، چون نمونه خارج از خودش که چیزی نیست، او تازه همه چیز رو میآفرینه در ابتدا. ولا یحتذی صنعتا خارجتا من، یعنی کارش رو به هزاء صنعتی که خارج از خودشه قرار نمیده، همونطور که به هزاء صورت مرتسمه در خودش قرار نداد، همونطور که کارش به هزاء صورت مرتسمه در خودش نبود، کارش به هزاء صنعت خارج از خودش هم نیست. یعنی نه صورت که در مرتسمه در خودش الگو میگیره، نه صنعت خارجی رو الگو میگیره، او به الگو خلق میکنه. چرا صنعت خارج رو الگو نمیگیره؟ لانه لم یکن شیئن قبل ان یبدع الاشیاء، لم یکن تامه، هیچی نبود اون وقتی که خدا اشیاء رو ابداع نکرده بود. اون وقتی که خدا اشیاء رو ابداع نکرده بود، ابداع رو گفتم یعنی از نیست به هست، از نیست به هست نیاورده بود، یعنی اشیاء رو بالاخره یه زمانی هیچی نبودن، خدا آفریدشون، حالا از این به بعد ماده آفریده شده، استعداد آفریده شده، حالا یه چیزی هست که تبدیل میشه، صورتی پیدا میکنه، یه عنصری هست که تبدیل میشه، این مرکب رو میسازه، یه نباتی هست که ترقی میکنه، حیوان میشه یا انسان میشه، الان یه چیزی هست، ولی اون اولی که میخواست خدا خلق کنه همه ابداعی بوده، هیچی نبوده، از نیست میخواست به هست بیاره. اون وقتی که خدا ابداع میکرده اشیا رو، یعنی از نیست میخواست به هست بیاره، لم یکن شیء، هیچی نبوده. وقتی چیزی نبوده دیگه نمونه و الگویی در کار نبوده که خدا بخواد طبق اون الگو کارشو بسازه. ولا یتمثل فی ذاته، چیزی این تکرار همون حرف قبلی است، لم یکن شیئن قبل ان یبدع الاشیاء، دلیل برای لا یحتذی صنعتا صنعتا خارجتا منه. این ولا یتمثل فی ذاته تا آخر بیان برای فإنه لا یمثل اولا فی نفسه است، که تقریبا دو تا تحلیل به طور لف و نشر نامرتب به اون دوتا معلل میخوره. میگه واجب تعالی نمونه هم در خودش ایجاد نمیکنه. چرا؟ چون ذات واجب تعبیر دقت کنید همون حرفی است که مولا صدرا میزنه. چون ذات واجب نمونه موجودات خارجی است، یعنی همه کمالات خارجی رو خودش داره، اون نمونه اصل اون نمونه تمام خارجیاته، یعنی تمام خلقتی که میخواد بعدا بکنه نمونهش و اصلش در خودشه. بله، حالا الگو نمونه، بله الگو نمونه، هر چیزش در خودشه. معنا نداره که اونی که دارای نمونه است دوباره نمونه بیافرینه، خودش نمونه جهانه، خودش اصل و مصدر جهانه، دوباره بیاد برای مصدر شدن جهان یه چیز دیگه بیافرینه، یه مثال یه نمونه بیافرینه. نمونه رو خودش داره، یعنی ذات خودش چون مجمع تمام کمالات مادون هست، پس گویا همه مادون اونجا حاضرن، نمونه شون اصلشون اونجا حاضره، و خدا بیاد یه اصل دیگه بیافرینه که طبق اون اصل دیگر خلق آفریده بشه، احتیاجی نیست، تحصیل حاصله. ولا یتمثل فی نفسه، تمثلی در فی ذاته، در ذات او تمثلی راه پیدا نمی کنه، مثالی در ذات او درست نمی شه. لأن ذاته مثال کل شیء، لأن ذاته مثال کل شیء، ذات او مثال همه چیزه، نمونه همه چیزه، یعنی اصل همه چیزه. فالمثال لا یتمثل، برای مثال که دیگه مثال نمیارن، مثال که دیگه دوباره درش تمثلی پیدا نمیشه، خودش مثاله. برای این نمونه که دیگه نمونه نمیارن، نمونه خودش نمونه است، ذاتش نمونه است، احتیاج نداره که نمونه براش درست کنه، یعنی نمونه بهش به دستش بدن. خب این روشنه، توجه کردین که این بیان اگر دقت بکنید سوار متصمه رو رد میکنه، که سوار متصمه میخوان نمونه باشن، نمونه غیر از ذات خدا، این داره نمونه غیر از ذات خدا رد میکنه، میگه خود ذات خدا الگوی برای خلقه دیگه، احتیاج نداره که سواری رو الگو قرار بده که علاوه بر الگو بودن خودش یه الگوی جدیدی هم به نام سوار درست بکنه بعد آفرینش شروع بکنه، احتیاجی به سوار نداره. خودش چون منشأ آثاره، آثاری رو که کمالش در خودش هست صادر میکنه. سوار هم باید در مرتبه ذات باشه، ولی غلط میشه. سوار هم مشهد از صفا میزنه که ببرنش تو مرتبه ذات، ولی علم کمالی نمیشه. و قال ایزن، مطلب بعدی ایشون اینه که نمیتونیم بگیم خدا فکر کرد اولا و بعدن جهان را آفرید. نمیتونیم بگیم خدا فکر کرد اولا و بعدن جهان را آفرید. فکر کردن چی؟ یعنی صور درست کرد. ما وقتی فکر میکنیم صورت ها در ذهنمون مرتسم میشه. نمیتونیم این وضع برای خدا قبول کنیم، بگیم خدا قبل از خلقت یعنی اولا شروع کرد به فکر کردن، با این فکر صور مرتسم شده، بعد طبق این صور مرتسم شروع کرد به خلق کردن. این حرف درست نیست، تصریح داره میکنه، این صور مرتسم رو باطل میکنه. نمیتونیم بگیم واجب تعالی شروع کرد به فکر کردن، به فکر کردن این یعنی صور درست کردن و بعدن با این صور خلق رو شروع کرد، این حرف درستی نیست. چرا نمیتونیم اینو بگیم؟ چون خدا خالق الفکره، خالق الفکر، فکر معلولشه، او که من معنا نداره که از معلول خودش استفاده کنه، معلول خودش رو ابزار کار خودش بگیره، فکر معلول اوست، او انسان رو ساخته، فکر انسان رو ساخته، پس معنا نداره که از فکر خودش استفاده کنه، برفض فکر هم خودش داشته باشه، این فکر میشه معلول او، صادر منها، و چیزی که معلول اوست معنا نداره که او رو در خلق کمک کنه، یعنی خدا به وسیله او کار کنه. بله، بله، مشه همینو میگن. حالا ایشون تعبیرشو نخوندیم، ایشون همونو داره رد میکنه. مشه میگن خدا فکر میکنه، حالا نمیگن تعبیر فکر نداره، خدا صور مرتسمه رو خلق میکنه، اما نه از طریق صور مرتسمه دیگر، ابتدا هم خلق میشه، مثل ما که فکر میکنیم صورت خلق میشه، نه اینکه باز با یه صورت دیگر این صورت رو خلق کنیم، بلکه فکر میکنیم صورت خلق میشه، بعد که صورت خلق شد این صورت رو در خارج پیاده میکنیم که یه بنا، اول فکر کردیم صورت بنا تو ذهن مرتسم شده، بعدن همین صورت بنا رو در خارج پیاده میکنیم، این بنای خارجی درست میشه. در ما اینطور هست، که اول فش میکنیم صورت درست میشه، بعد که صورت درست میشه ما اون صورت رو در خارج پیاده میکنیم. من شاید در مورد خدا به اینطور قائلم، ایشون میگه اینطور نیست، اینطور نیستش که خدا فکر بکنه صورت درست بشه بعد اون صورت رو خلاق عالم و الگوی عالم قرار بده. چرا این کارو نمیکنه؟ میگه چون فکر معلول خداست و خدا معنا نداره که به معلول خودش استعانت کنه، از معلول خودش کمک بگیره. تازه این معلول بعد از خدا وجود میگیره، چیزی که بعد از خدا میخواد وجود بگیره معنا نداره که وسیله خلق باشه. البته خود مشا معتقدن که خدا عقل آفریده، بعد به توسط عقل بقیه رو آفریده، واسطه قائلند، ایشون واسطه رو قائل نیست. حالا نظر خودشان، ما کار نداریم حرفش چیه، ما میخوام بگیم سوال مرتسمه داره رد میکنه. خب این عبارت هم سوال مرتسمه داره رد میکنه، حالا حرفش درست یا غلط کار به حرفش نداریم، نمیخوام بگیم حرف درست یا غلطه، ما مثلا تو این بحث وارد نشدیم. ما میخوام بگیم ایشون با این بیان داره سوال مرتسمه رد میکنه، پس نمیشه سوال مرتسمه بهش نسبت داد. اصلا مصنف توی این نادرش پنجم که وارد شد، نادرش ششم که وارد شد، همه حرفش همینه که نسبتش به رسول بودن غلطه، چون ایشون سوال مرتسمه قبول نداره. در اینجا این عباراتشه. حالا سوال مرتسمه رو قبول نداره، به حق قبول نداره یا به ناحق قبول نداره، اون کار نداره. و قال ایضا لیس لقائل ان یقول ان الباری تعالی رب وافل اشیاء، یعنی تفکر، یعنی فکر. اینطور نیست که خدا فکر کرده باشه در اشیاء اولا ثم ابداها، بعد از این که فکرش ترسیم شده و صور براش حاصل شده اون وقت ابدا اشیاء اشیاء رو ایجاد کرده، اینو نمیتونیم بگیم. و داره که چرا نمیتونیم بگیم؟ علتش اینه که هو الذی ابدا الرویه، او ابداع کرده رویت را و رویه یعنی فکر مخلوق اوست. فکیف یستعین بها فی ابداع شیء، چگونه در ابداع اشیا به او استعانت کند؟ اگر هم به او استعانت کند در ابداع استعانت نمی کنه، در خلق استعانت می کنه نه در ابداع. اینو توجه کنید که خدا رویه رو ابداع کرده، یعنی از نیست به هست آورده. اگر بخواد از طریق این رویه بقیه رو خلق کنه، دیگه بقیه از نیست به هست نمیادن، از این رویه شروع شدن، دیگه ابداعی نمیشن. فکیفه یستعینو بها فی ابداع شیء، در ابداع شیء دیگه استعانت معنی نداره، مسابقه داره. همین صورت میشه ابداعی، اونی که بعد به توسط صورت آفریده میشه دیگه ابداعی نیست، منشأش خود صورت موجوده. چیزی که از نیست به هست میاد ابداعیه، ولی چیزی که از صورت درست میشه دیگه ابداعی نیست. و هی لم تکن بعدو، در حالی که این رویت هنوز نیست، اون وقت رویه لم تکن بعدو، این رویه هنوز وجود نگرفته. چیزی که هنوز وجود نگرفته در مرتبه معلول میخواد وجود بگیره، چطوری میتونه در مرتبه علت منشأ بشه؟ این در مرتبه رویه، در مرتبه معلوله. توجه کنید، رویه در مرتبه معلوله، یعنی بعد الواجب تعالاست، چون معلول واجبه. خب این میخواد منشأ ابداع بشه، ابداع از ذات واجب تعالی صادر میشه، نه از اون مراتب پایین. اگه از مراتب پایین صادر بشه دیگه ابداع نیست. در مرتبه‌ای که میخواد ابداع انجام بگیره، یعنی مرتبه ذات، رویه موجود نیست، چون رویه معلوله. پس در اون مرتبه رویه نیست، رویه‌ای که نیست، چجوری خدا استعانت میکنه؟ اولا استعانت واجب به فعل خودش درست نیست، برای ابداع درست نیست، ولی برای خلق ممکنه درست باشه. چنانچه میگن استعانت میکنه به البته استعانت هم نمیگن، میگن با واسطه خلق میکنه. استعانت یه تعبیری است که شاید خیلی صلاح هم نباشه در مورد خدا به کار ببریم. اولا خدا به خلق خودش استعانت نمیکنه، اونم برای ابداع. ثانیا در اون وقتی که میخواد ابداع کنه، یعنی در مرتبه ذات خودش، مرتبه ابداعه، میخواد ابداع کنه، در اون مرتبه رویه موجود نیست که خدا بهش استعانت کنه. رویه چون معلوله در بعد از مرتبه ذات حاصل میشه، بعد از اون مرتبه هم دیگه ابدا نیست، بعد از اون مرتبه دیگه خلق. برای ابدا بکنه اشکاله، بله، در مرتبه ذات باشه، برای رویه هم دوباره رویه میخواد. این حالا عرض میکنی بله تسلسل هم پیش میاد. و هازا محالون، هازا یعنی این که خدا ابدا کند به وسیله‌ای که اون وسیله هنوز نیست، این محاله. چون به طلب واسطه ای که واسطه موجود نیست چجوری میشه ذل واسطه رو خلق کرد. من نقولو دوباره باز حرف بعدی رو میزنه، در اینجا میگه که حرف بالاتر میگن، اصلا عوض میشه حرف، میگه خود خدا رویه است. رویه در اینجا من فکر نیست، رویه در اینجا من علمه، نه اون فکری که مثلا من شر میشه. البته فکر و علم یکی میشه، فکر و علم یکیه، منتها در ما فکر با علم فرق میکنه. فکر میکنیم منشأ علم میشه، در خدا دیگه فکر با علم یکی میشه، دیگه فکر میکنه بعد اون منشأ علم میشه، این نیست. در ما هست که تفکیک میشه، اولا ما فکر میکنیم، با فکرمون صورت پدید میاد، اون وقت این صورت میشه علم ما، که علم با فکر فرق میکنه. میگه خدا ذاتش علمه، اگر ذاتش علمه دیگه اون که علمه که اون که فکره، حالا به قول خودش فکره، فکر نمی کنه. چون اگر بخواد فکر هم فکر کند، اون فکر دوم هم باید فکر بکند، فکر سوم هم باید فکر بکنه و هاش از افایت سرسر. اگر شما برای علم علم قائل بشید، بگید خود خدا علمه به ما عداست، همونطور که الان رو عرض کردیم در فایل و تجلی، خود خدا وقتی به خودش عالم باشه به ما عدام عالمه. چرا؟ چون خودش نمونه ما عداست. پس اگر به خودش عالمه، علم ما عدام داره. حالا این علم همینی که علم ما عداست، بیاد دو مرتبه برای خودش یه علم ما عدا درست کنه، این میشه تشرار. اگر ادامش هم بدیم میشه تسلسل. اگر چیزی که خودش عین العلمه بخواد علم برای خودش تحصیل کنه، دو مرتبه برای اون علم باید علم تحصیل کنه، برای اون علم بعدی باید علم تحصیل کنه و تسلسل لازمه. و نهول و نهول و بر رویه، یعنی هو العلم و رویت لا یتروا ایزن. رویه دیگه فکر نمی کنه، اونی که خودش فکره دیگه فکر نمی کنه، اونی که خودش علمه دیگه علم نمی خواد، این تحصیل حاصل هم هست. اونی که علمه دیگه علم نمیخواد. و الا یعنی اگر برای علم دو مرتبه علمی لازم بود، برای این علم دوم هم دو مرتبه علم سومی لازم بود، برای علم سوم هم علم چهارمی لازم بود. و الا یجب ان یکون تلک رویه تروا، اون رویه هم باید فکر میکرد، دوباره رویه سوم هم باید فکر میکرد و هاکذا الى غیر النهایه، هاکذا الى غیر النهایه. این الى غیر النهایه رو یه روزی گفتم، من توضیح بدم احتمالاً، که عبارت تسامحیه. الا غیر نهایه، الا یعنی تا، تا یعنی منتهی میشه، منتهی میشود تا بی نهایت. این اصلا تعبیر درستی نیست، که این کار ما رو کارمون ادامه میدیم تا منتهیش میکنیم به بی نهایت، منتهیش میکنیم به بی نهایت میشه تناقض. چیزی که بی نهایت دیگه انتها پذیر نیست، این الا علامت انتهاست، غیر نهایه علامت بی انتها بودنه. این عبارت مشتمل بر تناقضه، الا غیر نهایه مشتمل بر تناقضه. الا مفهومش اینه که تا اینجاست، یعنی دیگه بعدش نیست. غیر نهایه معنیش اینه که تا اینجا معنی نداره، ادامه داره همینطور. و عبارت غیر تسامحی همون عبارت هست که خواجه میاره، نه عبارت هست که مصنف در چیز در اسفارش میاره، لا الا نهایه، که لا رو بر سر الا داخل میکنه، که انتها رو از بین داره، لا الا نهایه، یعنی نهایت نداره. اون عبارت تسامح توش نیست، ولی الا غیر نهایه تسامح داره. بله اصطلاح شده، اصطلاح شده و ما هم ازش همون معنای درست رو میفهمیم، ولی ظاهرش ظاهر نادرستیه. و سابقه چجوری ما هر دفعه میرسیم؟ بله هر دفعه میرسیم. خب مثل اینکه نادر هفته هم نمیتونیم بخوریم، یکی دو روزه یه دو سه دقیقه وقت اضافه میاریم و من حیفم میام از اون وقت هم تنشونیم.